سلام عرض میکنم خدمت کلیه دوستان و بینندگان این برنامه. من لیدا شهابی هستم، دبیر کل اتاق مشترک ایران و ایتالیا. در ابتدا پوزش میخوام بابت تأخیری که در اجرای برنامه به وجود اومد. به همین علت خیلی سریع میریم سر اصل مطلب. این روزها ما کلمه بحران رو زیاد میشنویم. البته کشوری هستیم که با بحران بیگانه نیستیم. از 40 سال قبل با مسائل انقلاب و جنگ و بحران‌های طبیعی و اقتصادی و الان هم که بحران و شیوع بیماری فراگیر کرونا. قاعدتا ما باید در زمینه مدیریت بحران کارآزموده شده باشیم، به دنیا راهکارهای عملی ارائه بدیم و مدیران کارآزموده داشته باشیم. ولی خیلی وقتا میشنویم که بحران‌ها غیر قابل پیش‌بینی هستند. ما در مناطقی که دچار بلایای طبیعی میشن و از قبل شاید مشخصه که اینجا ممکنه که سیل جاری بشه، زلزله خیز باشه، آتش فشان، آتش سوزی جنگل‌ها، بهمن‌های سهمناک واقعا اونجا بیاد، ولی ما همیشه این کلمه غافلگیر شدیم رو میشنویم از بسیاری از مدیرانمون. آیا ما تمرین مدیریت و خروج از بحران رو داریم؟ آیا بحران‌ها قابل پیش‌بینی هستند؟ آیا خروج از بحران نیاز به کسب آموزش و تجربه داره؟ برای پاسخ عملی و آکادمیک به این سوالات ما دعوت کردیم از یک کارشناس محترم و ارزشمند که اگر من بخوام در مورد سوابق و تحصیلات و در واقع دستاوردهای علمی ایشون توضیح بدم، فکر کنم یه برنامه کاملا جداگانه باید به این موضوع اختصاص بدیم. یه معرفی مختصر من میکنم. آقای دکتر میثم علیرضایی هستن. اگر سنشون رو میخواهید، ایشون متولد 1360 هستن، به نوعی از مدیران جوان هستن، کارشناسان جوان هستن که با توجه به استانداردهای ایران خیلی کار زیاد کردن و رزومه نسبتاً سنگین و معتبری دارن. تحصیلاتشون در واقع مهندسی مکانیک ماشینالات کشاورزی دانشگاه آزاد بوده، MBA گرایش مارکتینگ دانشگاه تهران، DBA مدرسه کسب و کار منچستر، مدرس کارآفرینی و مارکتینگ، مدرس توسعه مهارت‌های فردی از دانشگاه تهران هستند و ایده پرداز و طراح طرح جهانی مستندسازی تجربیات یک ملت، ایده پرداز و تهیه کننده پروژه جهانی The Art of Peace برای روز جهانی صلح سال 2020 با همکاری هنرمندان از 5 قاره جهان، بنیانگذار آکادمی خلبانی و صنعت هوانوردی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، بنیانگذار آکادمی معماری صنعت ساختمان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، مؤسس و رئیس مدرسه عالی کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، مشاور اداره کل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، بنیانگذار و مدیر دپارتمان MBA دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، مؤسس و رئیس دپارتمان MBA مشترک مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بسیاری از سوابق و مشخصات در واقع تحصیلی، زبانهای خارجی که مسلط هستند، تقدیرنامه ها، کتابهایی که نوشتن. اگر که درخواست داشتید ما اینها رو حتما روی پیجمون میذاریم که مطالعه بفرمایید. امروز ما قراره که در مورد رهبری در بحران‌های فراگیر آقای دکتر برای ما صحبت بکنن با 3 سرفصل عمده و سرفصل‌های دیگری رو اشاره خواهند کرد ایشون که ما در آینده قراره در اینجا آموزش‌هاش رو به صورت آکادمیک با کمک دانشگاه خواجه نصیر و آقای دکتر و همکارانشون در اینجا انجام داریم بدیم. آقای دکتر، زمین این که مجدداً خدمت جنابالی سلام عرض میکنم، خواهش میکنم که جنابالی هم سلام علیکی با بینندگان ما بفرمایید و وارد مبحث بشید. متشکرم.
خیلی ممنونم از دعوت صمیمانه‌تون و عذرخواهی میکنم این تأخیر کاملا مقصرش من بودم و اتاق همه چیزش خیلی هماهنگ و خیلی برنامه‌ریزی شده و فوق‌العاده عالی بود که به هر حال ما با دو سه تا خلاصه اتفاق پیش بینی نشده مواجه شدیم، علارغم اینکه من برنامه‌ریزی هم کرده بودم که بوده نیم ساعت حداقل زودتر برسم، اما خود همین برنامه‌ریزی کمک کرد که حداقل بتونم برسم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، سلام عرض می‌کنم به شما و امیدوارم که همیشه موفق باشین، چون اگر که شما موفق باشین قطعاً کشور ایران موفق خواهد شد و اون چرخه اقتصادی و به تبع اون تمام مسائل بعدی هم حل میشه، چون به هر حال بحران‌های مختلفی که ایجاد میشه خوشترش اگر مثلا ما بحران‌های اپیدمیک و پاندمیک رو داشته باشیم، چیزی که خطرناکتر از اونه میشه بعدش بحران اقتصادی. بحران اقتصادی خودش بحران اجتماعی درست میکنه. این مسئله خیلی خطرناکه و واقعاً امیدوارم که فعالین حوزه تجارت، بازرگانی، تولید واقعاً همیشه خدا خیرتون بده، سلامت باشین، انشالله که خدا بهتون برکت بده. من همیشه میگم که تولید کننده ها در ایران مخصوصا افراد بسیار احساسی هستن، چون من تو کارخونه های خیلی زیادی بودم، خودم به نوعی تولید کننده هستم تو زمین های مختلف. اینها اگر سرمایهشون رو بردارن توی یه سری عرصه و تو زودتون که از کشور خارج کنن یا به شکل های مختلف بخوان کار بکنن، ممکنه که خیلی منافع زیادی داشته باشن، اما اینها احساسی تصمیم گرفتن. مثلا من میگم تولید کننده ها شاید ظاهر خشنی داشته باشن ولی خیلی حتی حرفای احساسی هم میزنن. مثلا همیشه این جمله هست که تولید کننده میگن که این صدای ماشینالات و چرخ تولید قشنگترین موسیقی ماست، و این کاملا نشون میده که به هر حال با یک احساسات خیلی پاک و انگیزهای خیلی ارزشمندی اومدن. از شما هم تشکر میکنم. به هر حال حضور شما و فعالیت‌های ارزشمند این اتاق بسیار همیشه کمک کرده به اینکه اقتصاد در ایران پابرجا بمونه و از بین نره و ما علارغم تمام اشاراتی که شما فرمودین راجع به بحران‌های مختلفی که ایجاد شده و مستندسازی تجربیات یک ملت که اشاره کردیم به همین دلیله. من یه روزی فکر کردم گفتم که ما با تجربه ترین ملت دنیاییم، یعنی این که شما نیا کنین که ببینیم من دهه شصتی جنگو دیدم، نمیدونم تبعات انقلابو دیدم، نمیدونم بحران فلان دیدم، تحریمو دیدم، همه چیزو ما توی یه نسل فقط داریم میبینیم. در صورتی که و یه تفاوتی داریم مثلا با کشورهای همسایه‌مون یا کشورهای جنگ زده دیگه که اونا جنگو دیدن، کودتا دیدن، انقلابو دیدن. فرقش اینه که اینجا یه کشور سرپاست، بقیه کشورها نیا کنین اینجوری نیستن. یعنی اونایی که یکی از بحران‌های ما بهشون خورده تقریبا تو فروپاشی هن، یا نصف خاکشون از دست دادن یا به هر حال امنیتشون از دست دادن. ایران کشور سرپاییه با این تجربه، این نکته خیلی مهمیه. به اضافه این که اگرم کشور پیشرفته نیا کنیم که اصلا اونا معنی خیلی از چیزها رو درک نکنه، یه جنگ جهانی دوم داشتن و تموم شده رفته و... بله همینطور. به خاطر همین ما پروژه مستندسازی تجربیات یک ملت رو کلید زدیم و با همین بحران‌های پاندمیک شروع کردیم و اپیدمیک و اینجور چیزها، و بعد هی بر میگرده. حالا تجربه در جنگ، تجربه یک ملت در انقلاب، تجربه یک ملت، و ما یک فراخوان جهانی داریم میدیم که افراد تجربیاتشون رو مثل یک سایت ویکی به اشتراک بذارن و این مستند سازی بشه این تجربیات با حضور کارشناسان علمی. یکی از مهمترین بحث‌های بحران این هستش که ما بحران‌ها رو مستندسازی نمی‌کنیم، مخصوصا 100 روز اولش. این خیلی مسئله مهمیه که حتما باید انجام بشه.
اصولا ما کم می‌نویسیم و اینکه الان این مقایسه اتفاق بیفته بین جنگی که ما شاهدش بودیم، جنگی که کشورهای دیگه شاهدش بودن، انقلاب ما با انقلاب دیگران، تحریم ما به این ترتیب، و اینکه ما چگونه از این بحران اخیر تونستیم سربراریم، شاید یه مقداری این مقایسه ها جالب باشه.
بله همینطوره. دقیقا بحث نوشتن مسئله خیلی مهمیه. بله. اولین توصیه‌ای که گروه مشاوران بوستون همین دو ماه پیش راجع به همین مدیریت بحران من مقاله‌اش هم ترجمه کردم، مقاله‌اش هم در اختیار شما میذارم ترجمه‌اش برای اولین بار که استفاده بکنن، چون من اینا رو داشتم جمع میکردم در قالب یک کتاب، ولی خب این مقاله به نظرم الان لازمه که استفاده بشه، من در اختیار شما میذارم ترجمه اون مقاله رو. که گروه مشاوران بوستون چیزی که شدیداً داره روش تاکید میکنه توی مدیریت بحران، میگه همین الان که با بحران سر و کار داریم یادگیری رو فراموش نکنیم، حتما مستندسازی بشه، یک سند زنده درست کنیم. سندهای زنده سندهای پویا هستن. این سندهای پویا تو سازمان شما باید بچرخه. بخش مالی تجربه خودش رو از اتفاقاتی که افتاده، بخش منابع انسانی، بخش تولید، اینا باید دونه دونه مستند بشه و بچرخه. بحران های اپیدمیک و پاندمیک قرار نیست تموم بشه، تازه شروع شده انگار، که حتی میگن به نوعی که این بحرانی که الان ایجاد شده دستگرمیه تازه، یعنی ما اتفاقات خیلی جدی تری رو پیش رو خواهیم داشت. به نظر من اجتناب ناپذیرم هست، هیچ اشکالی هم نداره، دنیا هم یعنی همین، انسان هم همینجوری قوی تر میشود و به نظر من چالش خوبه، یه مقدارش هیجان انگیزه و باعث میشه که ما نشون بدیم که اگر گفته شده فتبارک الله و احسن الخالقین، بالاخره این یه رجزی نبوده دیگه، یه حرفی بوده که ما فرق میکنیم با یک درخت که اگه با خشکسالی مواجه بشه همجوری وای میسته تا خشک بشه. ما باید بحران رو از قبل اول سعی بکنیم شناسایی بکنیم و بعد حالا اون لحظه که تو بحران هست چه کاری انجام بدیم و بعد از بحران، یعنی مدیریت بحران اصلا توی بحران نیست، بخش بزرگیش از قبل از بحران شروع میشه. مثل یک زمین فوتبال رو شما اگه در نظر بگیرین، بخش قبل از بحرانش توپ رو تا دم محوطه 18 قدم حریف مقابل میاره، یعنی بخش بزرگی از مدیریت بحران تو قبل از بحرانه. توی 18 قدم معمولا دو تا پاس گل میدن و در نهایت گل رو میزنن و بعد تازه اونا شروع میشه، آنالیز میشه برای بازی بعدی. به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که باید توی مدیریت بحران، خب ما نداریم، من توصیه نمی کنم که به سازمان ها که ساختار سازمانی بیان مثلا 50 تا نیرو، اگه در طول صحبت ها من گفتم بخش روابط عمومی بخش فلان و یه تاجری یه تولید کننده و آقا خدا خیرت بده ما همین تو حقوق 4 تا کارگر تولیدم موندیم، حالا تو داری این همه تشریفات ایجاد میکنی، منظورم نقشه، منظورم انسان نیست. یعنی یک روز که من میام سر کار، اصلا فرض کن یه سازمان دارم خودم یه نفر کارمندشم، ولی من باید نقش های یک سازمان رو بازی بکنم همشو، وگرنه اون فیلم و سناریوی من ساخته نمیشه. پس من در نقش ممکنه منشی باشم، در نقش مدیر عامل باشم، در نقش مدیر روابط عمومی باشم، در نقش مدیر مارکتینگ حتما باشم، در نقش مدیر بحران باشم. پس اگر تو صحبتام چیزی گفتم که آقا روابط عمومی فلان بخش فلان بعد همین گروهی درست بشه، بعد همین سازمانی درست بشه، این سازمان میتونه یک نفر باشه با نقشای مختلف و تاکید بنده روی نقش.
آقای دکتر اتفاقا ما در ایران کسب و کارهای کوچک زیاد داریم.
بلند.
یعنی اینکه یک مدیر یا دستیارش نقشای مختلفی رو در سازمان ایفا بکنن ما این رو زیاد داریم. ولی اصولا در زمینه پیشبینی بحران، مقابله یا مدیریت بحران اینو فکرشو نکردیم. در شرایطی که کشوری هستیم که بسیار با بحران ها مواجه بودیم. آیا بحران قابل پیش بینیه؟
توی بحث مدیریت بحران تا بخش خیلی زیادش قابل محاسبه است و اگر پیش بینی رو به معنی پیشگویی و این چیزا در نظر بگیریم که خب همچین چیزی علمی نیست، ولی اگر به معنای تخمین زدن و بررسی کردن و تحلیل کردن قرار بگیم، بله ما از الان میتونیم بحران 20 سال دیگر رو تحلیل و تخمین بزنیم و همین جوری با روش‌های مختلف میشه این تخمین رو شدتش رو بالاتر برد. معمولا توی مدیریت شاخه مدیریت دانش خیلی کمک میکنه به این داستان و آینده پژوهی، مخصوصا آینده پژوهی. روش های بسیار متنوعی وجود داره، 10-12 تا تکنیک و روش و به قول معروف راهکار وجود داره با اون سبک تحقیقاتی در آینده پژوهی، سبک‌های مختلفی هست، ما میتونیم به تخمین‌های خیلی خوبی برسیم که مثلا در 5 سال آینده چه اتفاقی میفته، در 10 سال آینده چه اتفاقی میفته. و خود یه بحثی هم هست اینه که ما بخش زیادی از بحران خودمون درست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که به عنوان مثال بنده امروز میخوام بیام اینجا، خب من اگر تنظیم بکنم که ساعت 11 که قرار دارم اینجا باشم، به محض اینکه لاستیک ماشینم گیر میکنه به جا پاره میشه و یه پلیس هم منو نگر میداره که مذاکره بسیار سختی بود که من قانعش بکنم، راضی هم بودم ماشین منو ببرم من با یه موتور برسم، ولی میخوام بگم که این دوتا زمان میبرد، عملا من دیگه زودتر ساعت 1 نمیرسیدم اینجا. اما خب وقتی من تنظیم میکنم ساعت 10:30 اینجا باشم، حالا میگم خیلی خب حالا باید یه ربع 20 دقیقه نیم ساعت تاخیر میرسیم. این یه بحثه. این هستش که من یه چیزی اول راجع به بدشانسی اگه اجازه بدیم بگم، چیزی به اسم بدشانسی من اعتقادی بهش ندارم. ما هرچی داریم خوششانسیه. یعنی چی؟ یعنی این که روی وقتی که من ماشینم رو خریدم با هر کیفیتی که شما فکرشو بکنین، هیچ وقت یه کاتالوگ به من ندادن که ما تضمین میکنیم گارانتی 10 سال لاستیکش داره، فلان داره، هرچی شما بگین، ولی هیچ وقت نمیشه که من تضمین میکنم که تو وقتی که تو اتاق ایران ایتالیا جلسه نداری، جلسه داری پنچر نشه. من اینو تضمین نمیکنم، ولی میگه اصلا شاید این تضمین رو بکنه، میگه اگه پنچر شد من ازم 10 میلیون دلار بهت خسارت بدم، ولی نمیگه تضمین میکنم پنچر نشه. خب پس همه چیز رو به زوال هست، رو به مشکل هست. هیچ وقت آبگرم کنه خونه تضمین نمیکنه با 20 سال گارانتی وارانتی همه اینا، ولی تضمین نمیکنه هیچ تولید کننده که دقیقاً من تضمین میکنم که زمانی که شما زیر دوشین کفم تو صورتتونه همون موقع آب یخ نکنه، اینو تضمین نمیکنه. پا و دست ما ممکنه بشکنه، همین اتفاقا ممکنه بیفته. ما باید بتونیم چند تا کار مهم رو انجام بدیم که اصلا وارد بحرانه. یعنی بحران وقتی اگه قرار باشه من ساعت 11 تنظیم کنم اینجا باشم، این یعنی که اصلا من خودم بردم تو بحران. و مسیرهایی هم که طی میشه برای این داستان باز بحران آفرین هست. یعنی خب کیفیت این جلسات فوق‌العاده است، منم از خودم بود که اینجا بیام در حضور شما باشم، خیلی این سبک لایو قشنگه، بهتره سمینارهای آنلاین و لایو و اینجور چیزها، اما به هر حال تبعاتش هم باید بپذیریم. یعنی اگر من مثلا توی خونه خودم، شما تو خونه خودتون یا تو دفتر خودتون با هم همزمان کانکت بشیم، احتمالاً این بحران که ممکنه اتفاقی توی مسیر برای آدم بیفته از بین بره. برعکسش هم هست، اگر که ممکنه که یه چیز دیگه اضافه بشه، سیستم اینترنت من آسیب پذیر بشه، پس اینم ممکنه تو. میخوام بگم همه اینها رو ما باید ببینیم و بررسی بکنیم. پس به این دلیل من میخوام بگم که بخشی از بحران در اختیار خود ما هست. و من اون جمله شانس رو که کامل بکنم اینه که پس همه چیز قابل وقوعه. اگر من در زمانی که پرواز دارم میرم توی فرودگاه، دقیقا تنظیمم کردم یه روز قبل از پرواز اونجا باشم پنچر نشدم، اون موقع من باید بگم که آه من آدم خوششانسی بودم که به پرواز رسیدم، نه اینکه اگه پنچر شدم بگم آدم بدشانسی بودم. پس بحران، یکی از کارهایی که ما توی بحران نیفتیم این هستش که از همین الان ببینید ما سارسو داشتیم، انواع اینجور بحرانهای اپیدمیک و اینجور چیزها رو داشتیم، و آیا رفتیم یه مطالعه بکنیم راجبش ببینیم اگر اتفاق بیفته چیه؟ توی برنامه های تد آقای بیل گیتس اومده صحبت کرده، گفته که آقا سارس اینجوری شد اونجوری شد، ما ممکنه یه دونه بحران اپیدمیک و پاندمیک داشته باشیم. کی بهش توجه کرد؟ اینها میشن پست های تلگرامی و اینستاگرامی و اینجور چیزها. ما یه 2 دقیقه لذت میبریم از سخنرانی بیل گیتس، بچه‌ام میبندیم بعد میریم چایمون رو میخوریم، بچه‌ام زنگ میزنیم با معاملهامون رو انجام میدیم. خب پس این برای چی تد داره چیکار میکنه؟ الان شما اینجا دارین چیکار میکنین؟ همین بحثه. صحبت ما الان تموم میشه، پشت سرش خب همه میرن. من پیشنهادی که میدم اینه که اتاق کمک کنه به تولید کننده ها و عرض شود حضورتون که بازرگان ها که اینها پیاده سازی بکنن، یعنی یه منتورینگی اتفاق بیفته، به جای اینکه صرفا ما بیایم آموزش بدیم، آموزشی چیز یه طرف است، من میام یه چیزایی میگم و میرم، یادگیری داستانش فرق میکنه. ما شعارمون توی KBS یادگیری برای تغییره. حتی میگم اگه یه اتفاق بدی هم بیفته باز این خوبه، ولی اگه هیچ اتفاقی نیفته این دیگه فاجعه است. میخوام عرض کنم خدمتتون اگر بشه که اتاق در این حالی که این برنامه رو میذاره بسیار هم حتما میتونه مفید باشه با سخنران ها و افراد مختلفی که شما استفاده کردی، من شخصا یاد میگیرم، ولی مجموع کارهایی که من داشتم میدیدم که چقدر ارزشمند هست، ولی اگر بشه یه تیم مشاوره تشکیل بده، این مشاوره منتور کنن، آموزش ها در قالب پروژه هایی که توی کار خودشون هست اتفاق بیفته، و وقتی که اتاق متولی این داستان بشه و یه سری یه تیم رو در اختیار بگیره، هزینه‌ش هم برای خیلی از این عرشب و حضورتون که تجار تولید کننده ها اینا میاد پایین. من یه چیزی اگه اجازه بدین عرض کنم خدمتتون، قبل از اینکه راجع بحران اتفاق صحبت بکنیم خوبه راجع به زیرساخت بحران صحبت کنیم. توسعه، توسعه چجوری اتفاق میفته؟ خیلی واضح، صنایع کوچک و متوسط هم مثال زدیم، بسیار به نظر من دید خوبی هست، تمرکز خوبی هست، چون 80% تولید ناخالص ملی ایران همین صنایع کوچک و متوسط هم SME ها، و من خیلی هم توی این شهرک های صنعتی هستم و میچرخم و اینجور چیزها. خیلی جالبه، حالا من یه سری آمار به شما بدم که این بس میشه به اینکه میگم بحران خودمون درست میکنیم. در SME ها بالای 90%شون طبق تحقیقات میدانی که انجام دادم، اصلا من کاری با آمار و اتیاد، من همه آمار رو خودم به دست میارم، خودم یه پژوهشگرم تو حوزه توسعه، مستند عرض میکنم خدمتتون، من الان یه کاری دارم انجام میدم، متراژ سوله هایی که توسط بانک مصادره شده و تولید توش تعطیل شده رو من دارم جمع میزنم تو شرکای صنعتی رو. الان با یه تخمینی به شما میگم که تقریبا مساحتش داره نزدیک میشه به مساحت کل زیرساختای کشور سوئیس. الان با یه تخمینی دارم اینو راحت دیگه میتونم بگم. نگاه کنین ایران اینه که کشور اروپاییه، یعنی به اندازه یه کشور بانک‌ها میان کارخونه‌هاشو تعطیل میکنن، هنوز این بنده خدا اروپا است. یعنی آهنگی که یکی از هنرمندای خیلی خوب ما خوندن که میگه ایران اگر دل تو را شکستند، همینه داستان، واقعا به شکلهای مختلف داره ضربه میخوره، ولی هنوز روپاست. کشورهای بغل‌دستیشو نیا کنیم چجوری از بین میرن با یه ذره از این تلنگر. میخوام خدمتتون عرض کنم که حالا بالای 90% از صنایع کوچک و متوسط چیزی به اسم آرندی یا تحقیق و توسعه ندارند، اصلا ندارند. بالای 68% تا این لحظه، حالا ممکنه عدد بالا پایین بشه چون همچنان در حال آمارگیری هستیم، از صنایع کوچک متوسط واحدی به اسم واحد فروش و مارکتینگ ندارند. خب حالا من یه سوال دارم میگم، شما فرض بکنین که میخوان یه کارخونه بزن، وقتی میخوان کارخونه بزنیم اولین نفری که استخدام میکنین کیه؟ معمولا تو ایران مدیر تولید، متخصص اون کالا. بعد میایم میگیم که خب چقدر سرمایه میخوایم، میریم خط تولید و قیمت میذاریم، میگیم من قصد سرمایه میخوام. خب خط تولید رو میخریم، مواد اولیه رو میخریم، کارگرای بخش تولید رو میچینیم، مدیر تولید هم بهترینش انتخاب میکنیم میذاریم روش. چه اتفاقی میفته؟ تولید اتفاق میفته، خیلی هم خوبه. اما
سنجش بازار هم اتفاق نمیفته.
واحد مارکتینگ نداریم، واحد فروش نداریم. خب چه اتفاقی میفته؟ خب فروش اتفاق نمیفته. این چیز واضحه، چرا انتظار دارن بازار خوب باشه بعضیا؟ خب شما تولید، واحد تولید درست کردی داره تولید، واحد فروش هم درست کن تا فروش هم اتفاق بیفته دیگه، به همین سادگی.
توی آمریکا و اروپا چی کار میکنن؟ وقتی که میخوان یه کارخونه تأسیس بکنن و همینه که تو بحران اصلا نمیخورن، یا اگه بخورن جمعش میکنن، یا با حداقل خسارت ها اتفاق میفته. اول یه متخصص مارکتینگ میگیرن، میگن شما برو اول یه مارکت ریسرچ بکن ببینم اصلا این محصولی که من میخوام تولید بکنم تا 10 سال آینده چه اتفاقی قرار براش بیفته.
بله،
رقبا کیان، مزیت رقابتی محصول من چی میشه، بخشای فنیش، همه اینا رو بررسی کن. اون به یه بیزنس مدل، نه بیزنس پلن. ما از بیزنس پلن یه طرح تجاری درست کردیم، بهش میگیم طرح، هی اسمش هم عوض شد در طول چیز دیگه، بیزنس پلن شد طرح تجاری، طرح توجیهی. به نظر اسم خوبی هم روش گذاشته شد، فقط میخواد بانک رو توجیه کنه که یه پولی ازش نزول بگیره. نزول هم هست دیگه.
بله دقیقا.
اوتام شد. واسه همین هم برکت نمی کنه کارخونه ها ورشکست میشن دیگه. حالا میخوام بگم که آقا اصلا توسعه، ببینیم مقام معظم رهبری میاد میگه آقا سال جهش تولید. پشت سرش چه اتفاقی میفته؟ این ما رو میبره تو بحران. از همینجا بحران شروع میشه. پشت سرش واحدهای روابط عمومی فعال میشوند. به جای اینکه واحدهای مارکتینگ فعال بشن. یه پلاکارد میزنن در سازمانشون، سال جهش تولید مبارک.
بلندگو فعال
میشن. خب من مقامات رسمی ما چیکار میکنن؟ وزارت خونه هایی که متولی جهش تولیدن فکر میکنین چیکار میکنه؟ اخبارو چک کن، یه گوگل کنید بزنید جهش تولید سخنرانی آقایون. 20,000 میلیارد دلار ما وام اختصاص دادیم 18% که اسمش 18%. ببینید شما وقتی میرین از یه نزولخور پول نزول میگیرین، یا من 3-4-5,000 میگیرم، همونو میگیره ازت. کدوم بانک 18%؟ بیاین پولی که دادین با پولی که گرفتین بدون تأخیر، اونایی که سر تاریخ هم دادین بیاین بزنیم ببینیم کجاش 18%. خب این که دیگه اصلا یه چیز دیگه شد که میدونی. پس اتفاقی که میفته این هستش که ما تنها راه حلمون میشه وام. تموم شد. اگه شما حرف دیگه ایش میشنیدون تو این تیری بورم، اونایی که متولی حمایت از چیز هستن، تنها ایده ای که وجود داره اینه که پول تزریق میکنن. خب من بچم میاد، پسرم میاد میگه بابا من مغازم به مشکل خورده فلان اینا، میگم بیا ایزم بیا ببرم سر کوچه، یک نفر هست 18% پول سودی بهت میده، اسمش هم 18%، 36%، 24%، نمیدونم حالا به شکلهای مختلف میشه. میکنیم این کارو بچه‌مون؟ نمیکنیم که. از متولیان صنعت و اقتصاد خواهش میکنم یا نرخ بهره بانکی رو برای تولید کننده و برای صادر کننده حداقل به زیر 2% واقعی صادقانه اسلامی برسونن.
مدینه فاضل است.
اصلا مدینه فاضله نه دیگه، اختیار دارید منظورتون چیه؟ یعنی انگلستان مدینه فاضله است، آمریکا مدینه فاضله است؟ نباید بشه که، اونا همینن دیگه. بانکداری رو خواهش میکنیم اسلامیش کنیم یا حذفش کنیم. یعنی چی؟ یعنی بنده همین کارو کردم تو مدل توسعه و صنعت کوچک متوسط. اومدم گفتم آقا من بدون تزریق وام کارخونه رو چرخ تولید برمیگردونم. پایلوت کردیم کارخونه‌های مختلف و جاهای مختلف هم کارم کردیم. میخوام خدمتتون عرض کنم. بعد گفتیم خیلی خوب، اصلا برای توسعه چی میخواد؟ اگه پول نباشه چی میخواد؟ یک، مارکتینگ. خب با تولید کننده میاد میشینه، میگم مشکل چیه؟ میگه مشکل نقدینگیه. میگم مشکل نقدینگی نیست دیگه، مشکل چیز دیگه است. میگم نه آقا تو پول به من بده، من مثل بنز تولید میکنم برات. میگم آقا مشکل فروشه، مارکتینگه. میگه نه ما مشتری هم داریم، هیچ مشکلی نداره. میگم خب پس اگه مشتری داریم، اگه با ضرر میفروشی که الان پول نداری، کارخونه چند ساله داره کار میکنه؟ میگه 14. تمام مثالام واقعیه، تمام مثالام واقعیه، یعنی همیشه از الان تا ابد هر جا من صحبت کردم همیشه مثالام واقعیه. چند سال داری کار میکنی؟ 14 سال. میگم خب 14 سال تو با ضرر فروختی که الان دیگه پول نداری؟ اگه تو شروع کار بودیم باز میگفتیم فهم. نه ببینین 10 ماه طول میکشه پول من برگرده، 12 ماه طول میکشه پول من برگرده. میگم بازم مشکل فروشه. میگه چرا؟ میگم یه سوال، اگه محصولی که میاری صف ببندن مشتری ها در کارخونه جلوش، اولین قانونی که میذاری چیه؟ میگم اول پولو بریزیم به حساب، بعد جنستون یه ما دیگه تربیه. کاری که من الان دارم انجام میدم خودم تو صنعتی که خیلی هم ورشکسته است، صنعت گیلیم
بله
ورشکسته است، ولی اون کارخونه توی شهرک شکوهیه، یه کارخونه است تو شهرک شکوهیه قم که اتفاقا داشت تعطیل هم میشد یک سال پیش، ولی الان سه شیفت هفت روز هفته داره کار میکنه. همین الان تو همین بحران، تو همین وضعیتی که شاید خیلی ناراضی نیستن، با قدرت داره کار میکنه، سه شیفت هفت روز هفته. خب ببینین نکته همینه، برای اینکه ما مارکتینگ کردیم، استراتژی های مختلفی هست، استراتژی توسعه بازار، استراتژی فلان فلان فلان. پس مشکل مارکتینگه. بخش اول مارکتینگ لطفا قوی بشود، و وقتی میگیم مارکتینگ منظورمون این نیست که شما بیای ویزیتور استخدام بکنی، باز ویزیتور با بازاریاب فرق میکنه، با فروشنده فرق میکنه. من خواهش میکنم یکی از بزرگترین کارهایی که میشه اتاق انجام بده برای تولید کننده اینه که دوره های جامع مارکتینگ بذاره، نه یه صحبت. من میبینم متاسفانه این اتفاقم تو جاهای دیگه داره میفته، یه عده اومدن شومنن، یعنی سخنرانی های علمی هم تبدیل به شو شده،
بله انگیزشی خیلی صحبت
آره. بعد راجع فروش صحبت میکنن، بله. اصلا یه حرفای تخیلی میزنن، بعد مجموعی از کانال های تلگرامی رو رصد میکنن، بر اساس اون میان اینا رو میچسبن به هم با پاورپوینت های خوشگل با بشکن زدن روسته، این که فروش اتفاق نمیفته.
هنوز در اینجا معنی مارکتینگ رو به درستی نمیدونی.
خدا خیرتون بده. نتیجه این میشود که اگر دوره جامع مارکتینگ، یعنی صفر تا صد مارکتینگ یک سازمان چیده بشود، بله. سیارمش چیده بشه، بخش پروموشنش چیده بشه، بخش تبلیغاتش چیده بشه، بخش نمیدونم همه چیزش آماده بشود، تحقیقات بازارش همه چیز درست بشه، اصلا نمیتونه به خودم نمیتونه ضرر بکنه،
بله.
چون مارکتینگ خلاصش این میشه که کارش این میشه، کارش همینه دیگه، کارش اینه که تقاضا ایجاد کنه برای شما دیگه،
بازار رو بسنجه. آی دکتر، یک مطلبی که ما در بخش تولید خودمون شاید شاهد هستیم اینه که در واقع تولید کنندگان ما به واسطه اینکه یک وجهی دستشون بوده، یه سرمایه‌ای داشتن، اومدن یه کاری رو شروع کردن، احساس میکنن که خودشون میتونن اون واحد سازمانی رو اداره بکنن. یکی از کمبودهای کاملا ملموس ما اینه که ما مدیر درست نداریم. همین که واحد فروش، مارکتینگ، اینا نیاز داره که اول یه مدیری باشه بیاد تشخیص بده. دلیل این که خیلی از این سازمان ها زمین میخورن اینه که یک نفر با سرمایه گذاری میاد یه واحد تولیدی رو آغاز به کار میکنه، ولی چون مدیر نیست و نمیخواد اینو بپذیره، طبیعتا به مشکلاتی برخورد میکنه. در ژاپن، در چین وقتی که یک کالایی رو تولید میکنن، تولید کننده تو جایگاه خودشه، ولی اینو میده به واحدهایی که تخصص در این زمینه دارن. اگر من به یک لیوان نگاه میکنم و میگم این به نظر من صاف صاف نیست، تولید کننده بهش بر میخوره، میگه من نهایت سعیمو انجام دادم. ولی شما در چین که میگین این لیوان کاملا صاف نیست، میگه اینو بدین به من، من این یکی محصول رو به شما ارائه میکنم. ما در واقع الان با بحران کرونا مواجهیم، همه دغدغه‌شو دارن، دستکش میندازیم، ماسک میزنیم، الکل استفاده میکنیم، یه مدت دیگه که این کم رنگ شد فراموش میکنیم، باز شروع میکنیم به طنز پردازی و تو شبکه ها مطلب مینویسیم و یادمون میره. من یادم ما یه زمانی توی بزرگراه کمربند نمیبستیم، ولی قانون شد و بستیم و الان عادت کردیم. ما چه کار بکنیم که این به عنوان یک دغدغه در سازمان ها باشه که بحران همیشه هست، اگر برای من اتفاق نمیفته دلیل نیست که وجود نداره، اگر الان فلان سازمان تعدیل نیرو کرده، اگر برشکست شده، اگر بعضیا بیکار شدن، اگر الان بعضیا عزیزانشون رو از دست دادن، دلیل نیستش که وجود نداره، وجود داره، برای من اتفاق نیفتاده. اینا ما این دغدغه رو چگونه ایجاد کنیم که با کم رنگ شدن از بین نره؟
خیلی سوال فوق‌العاده‌ای بود، خیلی سوال فوق‌العاده‌ای بود.
ولی من یه چیزی ادامه بدم برام اصلا نکته همینجاست. فهمیدین که شاید برای منم اتفاق، برای من الان اتفاق نیفتاده. حالا من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اتفاق افتاده، برای همه اتفاق افتاده. من مثال قورباغه هایی رو میزنم که این بچه قورباغه ها رو یه دانشمندی ورداشت، انداخت توی دیگه بزرگ، زیرش رو روشن کرد و این بچه قورباغه ها و قورباغه ها همجوری بر خودشون آبتنی کردن تا پختن تمام شد رفت. اتفاقی که الان در جامعه ما افتاده همینه. ما فکر میکنیم که زیر دیگ برای ما روشن نیست، آب ولرمه، خوبه. نه، ببینی بحران اصلا جزء لاینفک زندگی الان ماست و خیلی جدیتر هم شده. به چه دلیل؟ یک، شدت تغییرات. دو، سرعت تغییرات. این دوتا اصلا اجتناب ناپذیر است. به چه دلیل؟ اینترنت، جهانی شدن اقتصاد، حمل و نقل سریع، تمام این اتفاقا. مگه قبلا اگر یک بیماری تو چین ایجاد میشد چقدر طول میکشید برسه از راه ابریشم با شتر برسه به ایران؟ الان سریع، باور کنین، با یه پرواز. حتی میخوام بگم که بعید نیست مثلا 5 سال دیگه از طریق مثلا یه مسیج هم منتقل بشه ویروس. میدونین چی میگم؟ شاید همین الان هم بشه، ما نمیدونیم. خیلی تکنولوژی ها رو درست میکنن واسه 50 سال آینده. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که به تمام این دلایل شدت و سرعت تغییرات زیاده. شدت و سرعت تغییرات بالاست. به راحتی اگر اون سر دنیا یه تغییر ایجاد میشه در رئیس کل بانک مرکزیش، این سر دنیا یه دفعه قیمت سکه قبل از ساعت 11 ظهر تغییر کرده، تموم شد رفت. پس وقتی که ما مثل ساختمون‌هایی که تو ژاپن ساختن اومدن، این زلزله دیگه همیشه هست. اگه ما بگیم آقا بحران، این زلزله
پذیرفتن اینو،
آره این هست، اومدن منعطف ساختن ساختمون.
بله.
حالا این شد ضد زلزله. ما میایم چیکار میکنیم؟ یک ثبات عجیب غریبی داریم. یه ضرب المثل چینی هست که میگه صوبا فرمانده های خوب، صوبا دستور صادر میکنن، قروبا دستورشون رو تغییر میدن. این یه فرمانده خوبه. یعنی منظورش چیه؟ انقدر رصد قویی داره، انقدر تحلیل به روزی داره، انقدر که حواسش جمع به همه چی و انقدر منعطفه. ما اصلا حاضر نیستیم تغییر بکنیم. شما نگاه بکنید، ما ساختمون‌های ویلایی رو می‌بینیم که طرف می‌خواد مثلا با دو تا دخترش یه ساختمون ویلایی داره، الان 20 سال می‌خواد بسازتش. می‌دونید یه مقدار مقاومیم نسبت به تغییر. خب وقتی که ما منعطف نباشیم و همه چیز داره تغییر می‌کنه، اتفاقی که می‌افته این هستش که ما بحران زده میشویم. به همین سادگی تموم شد رفت. و الان قدرت در پول نیست، قدرت در مقام نیست، قدرت در هیچی نیست به جز انعطاف. کوه قوی تره یا دریا؟ ما میدونیم یه سونامی توی دریا اتفاق بیفته کوهو میبلعه، تبدیل به شن میشه، میره کف اقیانوس میشینه. ولی کوه چه آسیبی میتونه به دریا؟ دیگه بالاترین قدرت نماییش آتش فشانه دیگه، بازم میاد میره تو، حل میشه تمامش میره به خاطر انعطافشه. ای چون موجش میتونه بزنه ولی این نمیتونه تکون بخوره، این ایستاست، اون منعطفه. از اون قویتر انسانه که وقتی میره یک سری تمرین های انعطاف بدن و روحی انجام میده، با یه تخته انقدی میره بزرگترین موج سواری ها رو انجام میده روی بزرگترین موجای همون اقیانوس. صحنه‌های زیبا و لذت بخش همش به خاطر انعطاف. شما اگه بخواید برید موج سواری کنین، هر چی به شما مربی تمرین میده، تمرین انعطاف در کمر، پا، بدن و ذهن که شما تشخیص بدی و این کار رو انجام بدی. بزرگترین توصیه من به سازمان‌ها این هستش که ببین مدیر چابک‌سازی تا 10 سال پیش یک بحث شیک کنفرانسی بود. اکادمیک و دانشگاهی و چهار تا مدیر خیلی شیک، مباحث خیلی. الان ضرورته، الان راز بقاست، رمز بقاست. چابکسازی تکنیک داره، روش داره. چابکسازی رو انجام بدن یکی از بزرگترین کارا که میخوام بگم، خیلی کار میشه کرد، اسم بحران هم روش نیستا، ولی اینا همه داره بحران رو حل میکنه. شما اگر مثلا چابکسازی رو آموزش بدین، چجوری من سازمانم رو چابک بکنم، ساختار سازمانیم تغییر باید بکنه، نگرش تغییر باید بکنه، خیلی چیزا تغییر میکنه تو چابکسازی. و صرفا چهار تا جمله نیست که ما باید سریع عمل بکنیم، ما یه دونه عکس پلنگ بیاریم، ما یه دونه بگیم بعد مثل پلنگ بود. نه، من یه عکس آوردم تو دومین کنفرانس چابکسازی به عنوان سخنران اصلی اونجا بودم، یه دونه عکس پاورپوینت من عکس قشنگی بود، یه فیلو گذاشته بودم رو اسکیت، اسمشو گذاشتیم سازمان‌های چاق و چالاک. لزومن چابکسازی این نیست که شما باید کوچیک بکنی،
بله.
لزومن چابکسازی این نیست که حتما باید تحفیز اختیار بکنی. باور کنن دوستان که هر کدوم از این کلمه ها فراتر از جمله هایی که در اینستاگرام و تلگرام مطرح میشه تکنیک داره. چیزی که شما فرمودین خیلی عالی بود که مدیر چجوری باید قانع بکنیم. من راستش یه کاری کردم که تونستم یه چند نفری قانع بکنم که آقا شما اگه یه سازمانم زدی لزوماً یا خودت نباید، یا باید بری مدیریت رو یاد بگیری، یا اینکه یه مدیر بذار باشه. توی آلمان آرزیابی ها و کلینیک های کسب و کاری که تو آلمان کار میکنن مدلشون اینه، یه کارخونه دچار آرزه شده، میگم بیا خرج زندگی چقدره، مثلا ماهی 5000 یورو، 10000 یورو، 20000، هرچی، این ماهی 20000 یورو خدمت شما، برو بشین خونه، شما سهامدار این کارخونه هستی، این هم ماهی 20000 یورو، یه سال بذار ما یه هیئت مدیره بذاریم روی این جمعش بکنه این داستان، بعد اگه خودت میخوای مدیریت کنی تو یه سال برو یاد بگیر. من چیکار کردم که دیگه قانع بکنم؟ من یه روزی یه چاقو برداشتم بردم رو سن، گذاشته بودم یه گوشه، داشتم سخنرانی میگم، مال چند سال پیشه، داشتم سخنرانی میکردم، یه دفعه دلمو گرفت، آخ افتادم زمین، همه 300 نفر بالا بلند شدن، چی شده فراد؟ اومدن دوستم بالا سرم، آقا چی شده؟ گفتم من آپاندیسم گرفت، کارم تمومه، نمیرسم فلان، تو رو خدا بیاین یه دقیقه اینجا رو کات بدی، اینا این چاقو اونجاست، یه دقیقه اینجا رو کات بدی، اینو این بهتره که من مردم، من نمیرسم بمیرسم. نه هیچ کی دست نزد چاقو. چرا؟ آقا ما که تخصص، من وقتی نشون دادم که فیلم بازی کردم کم و دود رنده کنن منو که این همه استرس دادم به ملت، گفتم آقا ببخشید من مجبور هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم که این موضوع جا بندازم برای شما. خوشحالم که الان ایمیلایی رو میشنم، یعنی همون یه دونه جمله که گفتید اصلا اینجوری شد. من میگم خب پس سمینار موفق بود، یک نفر تو 300 نفر تغییر کرد. گفتم آقا چرا؟ ما تخصص نداریم. گفتم خب خدا پدر و مادر تو، این با جون آدم بازی میکنه. گفتم پس چطور میشه که یه پولی که وقتی به دست میارین میرین یه شرکت میزنین، خودتون میرین تو اتاق مدیر عامل؟ آقا فهم میکنی با جون آدم داره بازی میکنه، درسته اونم تخصص میخواد ما قبول داریم، ولی اون داره با جون آدم بازی میکنه، آقا اینم داره با جون آدم بازی میکنه. روزنامه حوادث نگاه کنین، تولید کنه با جون خودت هم داری بازی میکنی، تولید کننده یه کارخونه پروفیل توی پل زیر پل پارکوی خودش آتیش زد چون شرمنده شده بود که نمیتونه حقوق کارمنداشو بده، و 25 اسفند ماه یه نفر از یه ساختمون 15 طبقه خودشو پرت کرد پایین، فیش حقوقیش انداخت گردنش، بعد پشتش چیز قشنگی نوشته بود، ای کاش اون مدیر عامل بود. گفتم این خیلی درکش بالاتر از چیز بوده. نوشته بود من یک آبدارچی بودم، وظیفم این بود که چاییدم کنم، مرتب کنم، همیشه اونجا برق می‌زده، همیشه بهترین دمنوشا و چایی‌ها رو درست کردم، همیشه کارام به بهترین شکل انجام دادم، به موقع اومدم به موقع رفتم. ورشکستگی شرکت مگه تقصیر من بود که منو اخراج کردیم؟ مدیر عامل رو اخراج میکردیم.
و من گفتم تو با همین سطح شروع خدا رحمتش کنه همین رو میشد واقعا بذاری به مدیر عامل، یه تکونی میداد سازمانو. نکته اینجاست که ما بپذیریم که هم با جون خودمون و هم با جون آدما بازی میکنیم، بپذیریم که مدیرها تعیین کننده هستن در آینده زندگی یک آدمها، کارکنانشون و فلان و کشور و اقتصاد، و در نتیجه حتی بپذیریم که حتی سیستم بهداشتی، سیستم پزشکی، اونها هم اگه مدیریت داشته باشه واسه نمیتونه کارش رو انجام بده. پس کلیدی ترین و حساس ترین و خطرناک ترین پست میشه پست مدیریت. راهکارش هم در اومده، منتها خب میگم البته مقصر سیستم های آموزشی هم انصافا هستند. به نظر من درستش همینه که اتاق وارد بحث آموزش بشه. دانشگاه ها اشکالی که دارن این هستش که اونام خودشون باز نمیدونن که نقششون چیه، یعنی هم اونام وارد مارکتینگ ندارن.
بله، آموزش های تئوری
اینم یه اشکالیه. بله. دیگه تو انگلیس میگفتن که اون چیزی که میشه انجامش داد خب میرن انجامش میدن، اون چیزی که نمیشه انجام داشت میرن درسش میدن. من فکر میکنم که اگر بحث مدیریت یعنی مدیر عامل پرورش بده اتاق، برای اتفاقا ما رشته‌ای که طراحی کردیم و الان گذاشتیم، مثلا همین رشته MBA‌ای که درست شده، ما تن گرایشمون کاملا نسبت به همه جا متفاوته. ما داریم MBA گرایش خدمات، MBA گرایش تولید، MBA گرایش استراتژی، MBA گرایش فلان، MBA گرایش اینجا اینا نداریم. MBA گرایش خدمات، MBA گرایش تولید، MBA گرایش کارآفرینی. وقتی توی MBA گرایش کارآفرینی چی میگیم؟ میگیم که آقا شما بیا شروع کن پروژه تو، وقتی فارغ التحصیل شدی باید کارآفرینی بکنی تا اون عمرت رو بدی. ما میایم بازدید میکنیم ببینیم چی رو انداختی، بعد میگیم باشه بسم الله ما بیایم کار انجام میدیم. اگر از بحث نخواهیم خارج بشیم، من اگه اجازه بدیم یه چند تا توصیه خیلی سریع راجبه، اولا یکی راجبه اون دو سال آینده من یه صحبتی بکنم. ببینیم، یکی از بزرگترین توصیه ها این هستش که در بحران ما بتونیم خیلی به روز انجام بدیم، ما بتونیم خیلی بروز کار ببریم جلو.
بله.
اخبار و اطلاعاتمون رو روز آمد بکنیم. البته نگران چرخه هایپ اخبارم باشیم. هایپ یه نموداری بود که اونم گروه مشاوران بوستون چندین سال پیش درست کرد، میگه که یه نمودار این شکلیه، یعنی از اینجا شروع میشه یهو یه اتفاق اینجوری میفته، بعد اینجوری صاف میشه، یه پایین بالای شدید داره. چرخه اخبار در بحران، اولا مواظب چرخه هایپ اخبار تو بحران باشی. بحران وقتی ایجاد میشه اول یه سیگنال ضعیفی میده که خیلی بهش توجه نمیشه. من میخوام بگم که به اون سیگنال ضعیف توجه بشود. این نیست که ما ببین، خیلی واضحه تو چین یه اتفاقی افتاده، یه شهر قرنطینه شده، ما همچنان غافلگیرم نشدیم، یعنی همچنان میگیم خب چینه دیگه، حالا نه همه چی داره خیلی خوب پیش میره.
البته تو این در تمام کشورهای اتفاق افتاد. بله، همه دیر اقدام
بله
کردن.
بله همینطوره. چرخه هایپ گونه اخبار.
بله.
یه سیگنال ضعیف داده میشه، ما باید حواسمون به اون سیگنال ضعیف باشه. یه دفعه که پاندمیک میشه و اپیدمیک میشه دیگه از یه حدی دیگه شورش در میاد. یعنی انقدر دیگه اخبار دیگه صبح تا شب راجبه مثلا کرونا صحبت کرد و بحران بیمارستان ها در سرویس دادن به افراد کرونایی که دیگه اصلا راجبه بحران
میشه.
اصلا راجبه بحران سرویس دادن سیستم بهداشتی به بیماران قلبی دیگه صحبت نشد، به بیماران کلیوی دیگه صحبت نشد. میدونی این اتفاقیه که داره میفته و خیلی تبعات دیگه که ممکنه توی مثلا بکاپ اطلاعات شما، خب شما فرض کنید یه دفعه دورکاری اتفاق میفته، اصلا ممکنه بکاپ اطلاعات شما به مشکل بخوره، یعنی یه بحران تو این قسمت پیدا بکنه. و
خبر زیاد هم یه مقداری عادی میکنه
غذایی رو. اون آخرش که میشه همینه دیگه. اینجوری میشه، میره بالا میاد بعد دیگه. دقیقاً شما نگاه کن اخبار، اولش دو تا زیرنویس فلان جا اینجوری شد و فلان، بعد یه دفعه دیگه صبح تا شب دیگه کرونا کرونا وحشتناک، این مرد اون مرد. آقا آمار لحظه‌ای فوت کرونا چجوری داده میشد خدا وکیلی؟ آمار لحظه‌ای فوت بر اثر حمله پهپادهای بدون سرنشین آمریکا چرا داده نمیشه؟ میدونی لحظه‌ای فوتی داره؟ بی بی سی گزارش کاملی راجبش اتفاقا داد. لحظه‌ای کشته میده. چرا راجب تصادفات جاده‌ای لحظه‌ای آمار داده نمیشه؟ بعد قشنگ چیزام براش درست میکنن، انقدر فلان، انقدر زخمی، انقدر بهبود یافته، انقدر قطع عضو، انقدر فلان. میشه اینجوری هم درست کرد دیگه، چرا برامون به این خوشگلی انجام نمیشه؟ انقدر دیگه همه رفتن تو بحران که بعضی اصلا کلپس کردن. در صورتی که خب میشه هزار تا کار انجام داد. حالا من اگه چند تا راهکار بخوام با اجازهتون توضیح بدم، نمیدونم چقدر وقت داریم.
من دکتر جواب این سوال رو هم لطفاً تو همین ده دقیقه مدیریت بفرمایید. الان کسانی که با این بحران مواجه شدند از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از نظر اجتماعی، اینم اگر کوتاه بفرمایید که الان اینا چه کار بکنن؟
درست. اولندش که یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید بیفته همین الان این هستش که افراد تاجرها و تولید کننده ها با هم متحد بشن. اینجا نقش اتاق میتونه خیلی مهم باشه به عنوان یک مرکزی که بیاد اینها رو جمع بکنه. ببینین یکی از بحران هایی که توی تجارت اتفاق افتاده تو تأمین مواد اولیه و زنجیره تأمین کالاست. خیلی از کارخونه ها دچار بحران میشن، خیلی از بازرگان ها دچار بحران میشن که نمیتونن. حالا کارگوها دچار اختلال شدن، عرض شد حضورتون که
مرز تعطیل شده، گمرک مشکل پیدا کرده،
تمام این اتفاقا میفته. ما ظرفیت های خیلی متفاوتی داریم که دور هم جمع شده و این ظرفیت ها اگر اتفاق بیفتد به نظر من خیلی میتونه همین الان کمک بکنه. مثلا دارم میگم، فرض کنین آقا من یه تاجری هستم که مثلا دستگاه، به عنوان مثال مثلا ما فرض کنین سشوار دارم وارد میکنم، این سشوار الان در بخش‌های مختلف این مملکت هر جا قابلیت اینو داره که بتونه اینو با هم جمعش بکنه و تولیدش بکنه و اسمبل بکنه. حتی تاجرهای دیگه هم هستن که قطعاتی رو دارن، ممکنه ما حالا سشوار نباشه، قطعی باشه، وسیله‌ای باشه که یه تیکش وابسته باشه به خارج از کشور. باز هم ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اون تاجر یه قطعه ایو داره که برای کار دیگه ای داره استفاده میکنه ازش، ولی همون قطعه به درد من هم میخوره، انبارش هم پره، اینا رو من به چشم همه رو دیدم. ارتباط و اون نتورکی که ایجاد بشه، اگر بشود یک نتورک ایجاد بشود بین تجار، بین تجار و بین تولید کننده ها و بله مثلا اتاق نهادهای این شکلی، ما همیشه راه حل هایی وجود داره. مثلا دارم میگم اگر مرز مثلا ترکیه یه دفعه بسته میشه، میبینیم مرز افغانستان بازه، همون کالای من میتونه به افغانستان صادر بشه، ولی من که با افغانستان کار نکردم، ولی یه بازرگان دیگه کار کرده. مرز افغانستان بسته میشه، مرز عراق باز میشه، ما میخوایم کارخونه ای رو بزنیم، مثلا فرض بکنیم توی ایران نمیتونیم بزنیم، تحریم اتفاق افتاده، آیا نمیتونیم بریم مثلا این کارخونه رو در یک منطقه دیگه‌ای بزنیم که نزدیک به کشورمون باشه و دسترسی داشته باشه؟ مثلا بیایم آقا اینو در عراق بزنیم، اینو در عمان بزنیم، حالا کشورهای دوست و همسایه به معنی واقعیش البته. مثال دارم میگم اینا رو، تجاری هستند که میتوانند خیلی کمک بکنن تو این شبکه ارتباطی، ارتباط بین بازار رو ایجاد بکنن. تولید کننده هر کدوم تو حوزه مختلفی تخصص دارن، بخش های دانشگاهی تحقیقات توسعهشون کارهای متفاوتی رو انجام دادن. یعنی خیلی از چیزا من اینو با چشم دیدم، محصولاتی که داره وارد میشه دانشگاه طراحیش کرده، آماده تجاری سازیه، ولی اینا نمیدونن
حتما ممکنه بعضی وقتا هم رفتیم دانشگاه دیدیم که نه بابا این اسمش اینه که ولی در عمل کار نمیکنه. باشه خب روش کار بکنیم بذاریم انجام بشه. بودجه تحقیقات توسعه بودجه زیادیه. این بودجه تحقیقات توسعه دوباره تو اتحاد اتفاق میفته. بودجه های مارکتینگ بودجه زیادیه. اینا تو اتحاد اتفاق، یعنی نه فقط تو تولید کالا واردات کالا صادرات کالا. مارکتینگ بخواد اتفاق بیفته، یه تحقیقات بازار میتونن 10 تا تاجر 10 تا تولید کننده بیان بودجه بذارن رو همین کار انجام. میتونه اتاق متولیش بشه انجام بده با رعایت NDA و تمام چیزهای مختلف اطلاعات رو در اختیار اینا قرار بذاره. میتونن اینها بودجه های تحقیقاتی انجام بدن، بیان دانشگاه های مختلف ارتباط گرفته بشه، آقا این قطعه رو برای ما تولید بکن. چقدر هزینه تحقیقات توسعهش میشه فکر میکنه؟ یه کارخونه اومد به ما گفتش که آقا شما میتونی یه نوع الماس، ما برای کارخونه ابزار و این چیزا بود، یه نوع الماس میخواستم برای تراش و اینجور چیزا، گفت این الماس رو میتونیم بسازیم؟ ما دادیم به دانشکده مواد و فلان و اینا توی چیز. گفتم آقای دویتو خدای شما این 90% رو بردیم جلو، چیزیش نمونده. خیلی وقت هم از صبح بذار بگردم، همیشه من بهش میگم اتاقت هم مثل انیشتن، یه اتاق به هم ریخته رفت اینجوری تو در آورد و ایناهاش. این تمام تحقیقاتش انجام بدید با بودجه دانشگاه. بعد دیگه نشسته اون 90% آخر دیگه خب دانشجو هم نموندن اینا رفتن دنبال کار. میشد اون دانشجو رو بهش ما 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون حقوق بدی بگو وایس تمومش کن. گفتم چقدر طول میکشه این پروژه تموم شه؟ فکر میکنین چقدر زمان میبرد و مبلغ؟
مبلغ به ناچیز
30 میلیون تومان. 2 ماه انجام شد. انجام شد. نگاه کنین اینا هم هست. بله ممکنه که من یه چی کاری کرده باشم خیلی جواب نداده باشه هنوز فعلا، ولی خب باشه اینا تو تمام دانشگاه دنیا هست، ولی اونا حمایت میکنن.
بله
تحقیقات توسعه بودجه گرونیه، بیاین با هم اتحاد ایجاد بکنیم در یک پرچم اون انجام بدیم. مارکتینگ رو با هم انجام بدیم، یک گروه تجارت توی عراق، یک گروه تجارت تو گرجستان، اصلا تو تهران، تو اصفهان. ما همین مملکت خودمون 80 میلیون جمعیت و مصرف کننده و اینا داره. بعد یه بحران اقتصادی اتفاق میافته، تحریم، میبینیم که مثلا اون پیتزا فروشیه میگم چیه چرا کارت نمیچرخه، میگه که دیگه بازار خرابه نمیبینیم. میگم آقا بازار خرابه دیگه برای تو که خراب نیست، تو کلا 1500 تا مشتری داشته باشی بعد صبح داشتم 10 تا نیرو هم اضافه بود، دیگه 1500 نفر نیستن تو بازار. بله منم بخاطر این خیلی مسئله مهمه.
بله آقای دکتر خیلی من از شما سپاسگزارم بابت این زمانی که اختصاص دادین. مبحث اونقدر جالبه، اونقدر فراگیره که شاید ساعت ها هم راجبش بخوایم ما صحبت بکنیم، هنوز هم بحث های جالب داریم که باز هم راجبش صحبت بکنیم. من خدمت همه دوستان عزیزمون از اعضای اتاق، از غیر اعضای اتاق عرض میکنم اتاق همیشه به عنوان یک پل ارتباطی، یک کانکشن پوینت همیشه بوده برای اینکه افرادی رو در جایگاه های مختلف گرد هم بیاره، از اطلاعات اینا ما استفاده بکنیم، باز به خودتون برگردیم. من خواهش میکنم که ارتباطتون رو با اتاق بیشتر بکنیم برای اینکه بتونیم استفاده بیشتری از تجربه و دانش شما بکنیم و شما هم از دانش و تجربه دیگران بهره مند بشید. ما همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن اطلاعاتمون رو باید هر روز بیشتر بکنیم، با دنیای روز باید پیش بریم. ما زمانی که میخواستیم سیستم عضویت اتاق رو آنلاین بکنیم متاسفانه با یک مقاومت بسیار شدیدی مواجه شدیم که با سیستم کامپیوتری خیلی آسون اعضای ما زیاد آشنایی نداشتن و میگفتن بهتره بیایم فرم فیزیکی بگیریم پر بکنیم. امروز اینها الزامات جامعه روز ما هست و ما نیاز داریم که اینا رو آموزش ببینیم. آقای دکتر به درستی اشاره کردن، شاید واقعا تنها راه حل اینه که ما آموزش ببینیم و ما به عنوان سازمانی که خودمون رو متولی این مسئله میدونیم، دغدغش رو داریم، در این قضیه داریم به شدت کار میکنیم، با سازمان‌ها و مراکز علمی مختلفی داریم تماس میگیریم. به زودی ورکشاپ‌هایی در اینجا برگزار خواهد شد، شاید همایش هایی امیدواریم بتونیم اینها رو حضوری هم برگزار کنیم. اگر نشد به زودی اینها رو به صورت آنلاین خواهیم داشت و دعوت میکنیم در کنار این گفتگوهای زنده‌ای که با افراد معتبر، ارزشمند، آکادمیک مطلع داریم، کلاس هایی رو به صورت آموزشی، ورکشاپ، دوره های کوتاه مدت، طولانی مدت حتما خواهیم داشت که ازتون دعوت میکنم در این کلاس ها شرکت کنم. متشکرم. خیلی ممنون.
متشکرم. مرسی.